شش از در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. تحصن و اعتراض در چندین دانشگاه ایران ادامه دارد. قوه قضاییه یک فرد را به اتهام آتش زدن سطل زباله به محاربه متهم کرد. و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا امروز سه‌شنبه برگزار می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. دانشجویان دانشگاه شریف تهران در تحصن پرتداد سه‌شنبه 17 آبان خود ترانه سرود زن مهدی یراحی را به صورتی همخوانی کردند که مورد استقبال گسترده فضای مجازی فارسی زبانان قرار گرفت. دانشجویان این دانشگاه که همساله تعداد زیادی از آنها از ایران مهاجرت می‌کنند، بخشی از این ترانه را با صدای بلند و دستان افراشته خواندند که به معنی ترجیح به ماندن در ایران به جای مهاجرت و رفتن ارزیابی شده است. عادل فردوسی پور استاد دانشگاه شریف نیست که در این مراسم حاضر بود، طی سخنان کوتاهی خواستار احترام به شعار اعتراضات اخیر یعنی زن زندگی آزادی شد. وی با تقدیر از اتحاد دانشجویان افزود وقتی شرایط عادی می شود که دانشجویان آزاد شوند و نیروهای لباس شخصی در قبال دانشجویان خشونت به کار نبرند.
عادی ترم برگرده می کنند که آزاد بشن، ممنونیون رو برگردن، شرایط مهیا بشه، نیروهای لباس شخصی خشونت رو به کار نبرن در قبال بچه های دانشجویان. خیلی از این خوشتیم من الان که شما سرود می خوندید واقعا خودم میدم خودم هر لحظه همه عشق از چشمشون جاری بود. واقعا این اتحاد شما، این حضور شما اینجا واقعا دلگرم کننده است. انشالله به زن، به زندگی و آزادی احترام بذارید.
در همین حال از دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز خبر می‌رسد که دانشجویان این دانشگاه‌ها روز سه‌شنبه با درخواست آزادی همکلاسی‌های بازداشت شده خود دست به تحصن زدند. به تازگی 121 نفر از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشار نامه‌ای نسبت به طرح مقام‌های حکومتی برای برخورد شدیدتر با دانشجویان هشدار دادند و روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه‌های مختلف دانشکده‌های مختلف این دانشگاه پیام‌های تقدیر متعددی را خطاب به استادان در سطح دانشگاه خود نصب کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یکی از معترضان به نام سهند نور محمدزاده را به اتهام آتش زدن سطل زباله محاربه متهم کرده است، اتهامی که مجازات آن میتواند اعدام باشد. به نوشته خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه برای او و دو فرد دیگر به نامهای علی هوشمندی فتووت و بهداد اسکندر نژاد جلسه دادگاهی تشکیل شده، اما این خبرگزاری نام و تصویر رئیس دادگاه را منتشر نکرده است. در این دادگاه گفته شده است که سهند نور محمدزاده با آتش زدن سطل زباله و لاستیک در بزرگراه اشرفی اصفهانی در تهران برای مدتی اخلال ایجاد کرده است. آقای نور محمدزاده در این دادگاه اتهامات وارده را رد کرده است. مصطفی نیلی وکیل دادگستری نیز روز دوشنبه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. فاطمه نیلی خواهر این وکیل در توییتر خبر داد که ماموران پس از بازداشت برادرش به منزل مادر او مراجعه کرده و مدارک کاری او را با خود بردند. آقای نیلی در سالهای گذشته وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته است. معلوم نیست که این وکیل با چه اتهاماتی مواجه شده. با بازداشت مصطفی نیلی، وکیل و مدافع حقوق بشر در تهران، تعداد وکلایی که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده و همچنان در بازداشت هستند به دست کم 13 تن افزایش یافته است. رادیو فردا در گفتگو با حسین احمدی نیاز، فعال حقوق بشر، درباره وضعیت وکلای بازداشتی پرسیده است که با هم میشنویم.
تا به امروز بیش از 32 نفر از بهترین همکاران وکلای دادگستری مستقل در ایران بدون هیچ مبنای قانونی به حقوقی بازداشت غیرقانونی شدند. جرم ناکرده آنها فقط اطلاع رسانی حقوقی و یا دفاع از موکلین خود بوده. بنابراین کاری که قوه قضاییه تا به امروز انجام داده 100% خلاف قانون بوده. برای اینکه هیچ دلیل و مبنایی برای توجیهی که بازداشت وکلای دادگستری تا به امروز اعلام نشده است. آن نیمبندی که برای حفظ استقلال وکیل دادگستری در ایران مانده بود، آن نیمبند هم به طور کامل در این مدت از بین رفت. تعداد وسیعی از این همکاران هنوز در بازداشت هستند. تعداد قلیلی با تودیع وثیقه‌های سنگین تونستن آزاد بشن. این رفتار قوه قضاییه که توهین به قانون، توهین به حقوق بنیادین ملت، از بین رفتن استقلال قضایی، از بین بردن و پایمال کردن اصل 35 قانون اساسی بوده، همه اینها را در بر گرفته. در حال حاضر هزاران نفر به شکل غیرقانونی در ایران بازداشت هستند، دسترسی به وکیل دادگستری ندارند. همین چند نفر وکیل مستقل دادگستری که شرافتمندانه و رایگان خدمات حقوقی به مردم ارائه می‌دادند هم بازداشت شده. بنابراین نشون میده اون پایه‌ها و بنیان‌های دادرسی منصفانه و عادلانه در ایران چگونه سست باز به این رفته.
اما شهروندان آمریکایی امروز سه‌شنبه برای شرکت در انتخابات میان دوره این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. در آخرین سخنرانی‌های پیش از آغاز این انتخابات، جو بایدن رئیس جمهوری کنونی از حزب دموکرات بار دیگر از شهروندان کشورش خواست با رأی خود از دموکراسی محافظت کنند و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه نیز بارها به احتمال نامزدی دوباره برای ریاست جمهوری اشاره و در یک گردهمایی در اوهایو اعلام کرد که تا یک هفته دیگر اعلامیه مهمی در این باره منتشر خواهد کرد. بر اساس آخرین نظرسنجی ها جمهوری خواهان بخت خوبی برای رسیدن به اکثریت در مجلس نمایندگان و همچنین برتری در سنای ایالات متحده را دارند. دموکرات ها که طی 2 سال گذشته برای حمایت از حق سقط جنین، توقف کاهش مالیات شرکت ها و افزایش کمک های مالی به اوکراین تلاش کردند، از خونسا شدن این تلاش ها از سوی جمهوری خواهان در آینده نگرانند. کرملین از اظهار نظر در مورد گزارشی تازه مبنی بر گفتگوی محرمانه مقام‌های آمریکایی با مقامات ارشد روس با موضوع جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در جنگ اوکراین خودداری کرد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که جک سولیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به امید کاهش خطر یک جنگ گسترده‌تر یا درگیری هسته‌ای با دستیاران ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفتگو کرده است. اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که مسکو چیزی برای گفتن در مورد گزارش این روزنامه ندارد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. بیش از 1200 نفر از مدیران کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات در ایران با امضای نامه‌ای مشترک خطاب به ابراهیم رئیسی، خواستار توقف محدودیت‌های اینترنتی و همچنین آزادی فعالان حوزه آی‌تی بازداشت شده در هفته‌های اخیر شدند. امضا کنندگان این نامه که روز 15 آبان برای رئیس جمهور ارسال شده، اعضای 13 انجمن و مجمع صنفی فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند که با یادآوری وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی مبنی بر دسترسی به اینترنت بدون محدودیت از فیلترینگ و محدودیت‌های گسترده اخیر انتقاد کردند. در روزهای اخیر و در پی هک شدن سامانه ایمیل کمیته معروف به فیلترینگ در ایران، فاش شد که ابراهیم رئیسی به رغم وعده‌های انتخاباتی خود و در زمانی که ریاست قوه قضاییه را نیز بر عهده داشت، پیگیر محدودسازی شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده است. در گفتگو با علیرضا منافی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات ساکن ترکیه، از او درباره مفاد این نامه پرسیدم.
این اولین درخواستشون نیست. در طی یک ماه اخیر که این اتفاقات افتاده، اینترنت ایران محدود شده و فیلترینگ بسیار شدیدی الان وجود داره. قبلا هم درخواست داشتن که محدودیت های اینترنتی ضررهای شدیدی به همه جامعه ایران زده. الان بیش از نیمی از جامعه برای زندگیشون به اینترنت وابسته هستن و اینترنت هم برای مردم ایران به معنی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها هست. همه کسب و کارها به پیام رسان ها شبکه‌های اجتماعی وابسته هستند. مورد اصلی که بهش اشاره کردن این مورد بوده و این که توی چند سال گذشته استارتاپ ها و کسب و کار اینترنتی نقش خیلی زیادی توی پیشبرد اقتصاد دیجیتال داشتن، یعنی آورده زیادی داشتن برای دولت و فیلتر شدن اینترنت ضرر مستقیم داره به درآمد دولت. به این چیزا اشاره شده و از ابراهیم رئیسی خواسته شده که فیلترینگ اینترنت رو هرچه برطرف کنند. اما موردی که وجود داره که نمیشه خیلی خوشبین بود به درخواستی که اینا داشتن. خیلی از این کسب و کارها، خیلی از فعالان کسب و کارهای اینترنتی یا به قول معروف این صنف هایی که وجود دارن، درخواستاشون با اعمالشون، با اون چیزی که در واقعیت انجام میدن تفاوت های بسیار زیادی داره.
آیا با توجه به شرایط فعلی کشور، با توجه به وضعیتی که خب اعتراضات همچنان ادامه داره و هیچ چشم‌انداز روشنی هم وجود نداره که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا امکان رفع این محدودیت ها با توجه به اون پیشینه حاکمیت وجود داره، در شرایطی که خب حاکمیت هم داره تلاش میکنه اینترنت ملی و همچنین طرح صیانت رو پیش ببره، چقدر اصلا بیان این درخواست ها میتونه موجه باشه با این شرایط؟
یه مورد خیلی مهم توی این دو سه روز گذشته، این اسنادی که در طی این هک گروه انانیمس منتشر شد، ما متوجه شدیم که طرح صیانت، این چیزی که ما الان ازش میدونیم، طرح صیانت از سال 98 داشته اجرا میشده و در عمل همه فرایند، همه مرحله هاش اجرا شده و الان تصمیم گرفتن که فقط به مردم اطلاع بدن. این چیزی که اصلا توی طرح صیانت ازش نام برده شده، اینکه گذرگاه‌های اینترنتی در اختیار نیروهای مسلح قرار بگیره، توی نامه سال 99 که به ابراهیم رئیسی زده شده کار انجام شده و بسیاری از فرآیند فیلترینگ به سپاه واگذار شده بوده و نیروی انتظامی. در نتیجه یک سال گذشته که ما دیدیم طرح صیانت سر و صدا کرده، این فقط رسانه‌ای شده، قبل از اون وجود داشته. اون موردی که من گفتم به فعالا، به استارتاپ ها، به سرویس های داخلی، خیلی نمیشه به حرف هاشون اعتماد کرد، چون که ما داریم توی این اسنادی که توی هک منتشر شده میبینیم که اینا کاملا همراستا بودن با جمهوری اسلامی. مثلا اپراتورهایی بودن که در خرید تجهیزات همراهی کردن، کمک کردن، یا مثلا آورده شده که رئیس همراه اول گفته برای اپراتورهای کوچکی که توان مالی ندارن به صورت امانی من این تجهیزات رو میخرم و در اختیارشون قرار میدم. حالا خود این همراه اول هولوشه دو سه هفته پیش یه بیانیه داده بودن که 700 میلیارد تومان از فیلترینگ ضرر کردن. مشخص نیست که چه رانتهایی در اختیار اینا هست که 700 میلیارد تومان در یک ماه ضرر مالی کردن، اما در این حال کمک میکنن به فیلترینگ. به همین دلیل یه سیستم خیلی پیچیده هست. از یه طرف خود حکومت ایران الان دیگه تحت هیچ شرایطی نمیخواد که این فیلترینگ ها برداشته شه، داره تلاش میکنه که سرویس های داخلی که وجود داشته رو بهشون کمک کنه که بیان جایگزین بشن، مثلا روبیکا جای اینستاگرام رو بگیره، یا حالا موتور جستجو که ندارن سعی میکنن از نمونه های روسی استفاده کنن، از یاندکس استفاده کنن. و خیلی بعیده که اوضاع به مثلا حتی دو ماه پیش برگرده. دو ماه پیش ما اینترنت نیمه زندهی داشتیم که خیلی چیزا مسدود بود، ولی حالا اینستاگرام و واتساپ فیلتر نبود، این کسب و کارها خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته بودن. الان همون دو سرویس هم از بین رفته و به نظر میاد که حتی به شرایط دو ماه پیش هم ما دیگه بر نخواهیم گشت.
گفتگویی بود با علیرضا منافی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، ساکن ترکیه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
وزارت ورزش و جوانان ایران میگوید که نیلوفر مردانی، ورزشکاری که بدون حجاب در مسابقات اسکیت ترکیه شرکت کرده بود، مجوز لازم از شورای برون‌مرزی را برای شرکت در این مسابقات نداشت. نیلوفر مردانی، ورزشکار ایرانی، روز یکشنبه در مسابقات اسکیت استانبول با پیراهنی مشکی که روی آن نام ایران ثبت شده بود بر روی سکوی قهرمانی ایستاد و کاپ خود را در حالی که گریه می‌کرد به دست گرفت. وزارت ورزش و جوانان ایران روز سه‌شنبه حضور بدون حجاب این ورزشکار در مسابقات را تقبیح کرد و مدعی شد که این ورزشکار به صورت شخصی به ترکیه سفر کرده و تیم ملی ایران در این مسابقات شرکت نداشته است. پیش از این الناز رکابی بدون حجاب در مسابقات صخره‌نوردی در کره جنوبی شرکت کرده بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.